بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه در اول بحث گفتیم در دو مقام بحث است در مسئله تعبدی و توسلی، یکی در اصل لفظی عند الشک فی التعبدیه و التوسلیه، و دیگری در اصل عملی. بحث اصل لفظی گذشت و عرض کردیم بنابر امکان اخذ قصد تعبد در مأمور و به اخذ به اطلاق لفظی مانعی ندارد، بنابر عدم امکان اخذ قصد تعبد در مأمور و به اطلاق لفظی صحیح نیست، چون اطلاق فرع تقیید است. و اما اطلاق مقامی تمسک به او جایز است علی المبنیین، و اما اطلاق مقامی تمسک به او جایز است علی المبنیین، لکن به شرط تحقق. و اطلاق مقامی عرض کردیم چیه؟ اطلاق مقامی عبارت است از این که مولا در مقام بیان اجزا و شرایط باشد نسبت به شک در جزئیات و شرطیت، و یا در مقام بیان کل ما له دخل فی الغرض باشد، در اونجایی که یه چیزی تو مأمور و به نمیشه اخذش کرد اما مولا داره چیزایی که در غرض اشتخالت داره بیان میکند، اینو میگیم اطلاق مقامی. کون المولا فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط اطلاق مقامیه برای جزء و شرط. کون المولا فی مقام بیان ما له دخل فی الغرض اطلاق مقامیه برای اونایی که جزء و شرط نمی شده باشن ولی دخیل در غرض بودن. دیگه فرقی نمی کنه در اطلاق مقامی چه قائل بشیم به امکان اخذ چه قائل بشیم به عدم امکان اخذ. اگر مولا در مقام بیان ما له دخل فی الغرض بود و قصد غربت رو بیان نکرد، میفهمیم که دخالتی ندارد. دیروز بعد از مباحثه برای اون رفقا که آمده بودن یه تعبیر جالبی به ذهن آمد، براتون عرض کنم فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی عبارت است از بیان اصل قانون، اطلاق مقامی بیان عبارت است از بیان فرمول موضوع یا متعلق حکم. اگه بخوایم با تعبیر کلاسیکی و امروزی بگیم، اطلاق مقامی عبارت است از اونجایی که فرمول موضوع یا حکم رو بیان می کند، یعنی اجزا و شرایط یا ما له دخل فعل در فرمولش میگه چی و چی و چی و چی. اطلاق لفظی اونه که اصل قانون رو بیان می کند. شما یه وقت یه اصل قانون طبی رو بیان می کنید، میگید برای خشکوندن چرک باید پنسلین زد، اطلاقش اقتضا میکنه هر چی پنسیلینه میشه برای خشکوندن چرک ازش استفاده کرد. یه وقت میای برای شاگرد فرمول پنسلین را بیان میکنید، پنسلین مرکب است از چی و چی و چی و چی. اگه شما ده تا جزء بیان کردید یکی رو بیان نکردید، دلیل بر اینه که او در پنسلین و در ترکیب دخالت نداره. این فرق خیلی ساده بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. و از نظر مثال هم مثال عرفی داره اطلاق مقامی، هم مثال روایی. مثال عرفی وقتی شما مقارنات نماز رو برای بچه‌تون میگید، وقتی به بچه‌تون میگید آ مقارنات نماز 11 تا است، اینجا اطلاق مقامی وجود دارد، چون شما در مقام بیان اجزا و شرایط. وقتی بهش میگی فروع دین 8 است، اول نماز، دوم روزه، سوم حج و زکات، یا میگی نماز بابا واجبه، اونجا اطلاق چی وجود دارد؟ اطلاق لفظی. وقتی میگی نماز واجبه بابا برو نماز رو بخون نماز واجبه، این اطلاق لفظی. وقتی مقارنات نماز رو بهش میگی، این اطلاق مقامی. در روایات هم اگر یادتون باشه در بحث مشتق داشتیم صحیحه حماد که آمده نماز رو تشریح کرده، حماد به محضر امام صادق صلوات الله و سلام علیه رسید، حضرت ازش پرسید نماز و بلد هستی یا نه، یه چیزی دوا به حضرت عرض کرد، خود حضرت پاشد یه نمازی براش خوند، و اجزا و شرایط رو بیان کرده در سیره حماد. سیره حماد در باب صلات در ادارای اطلاق مقامیه. پس علی المبنیین تمسک به اطلاق مقامی هم مانعی نداره، و اما اطلاق حالی تمسک به او جایز نیست. اطلاق حالی کدوم بود؟ عدم و ذکر المشکوک فی لسان الشارع، اونی که من در شک دارم در لسان قانون گذار نیامده باشد، متعرضش نشده باشد. عدم ذکر و عدم بیان در لسان شارع، این ازش تعبیر میشد به اطلاق حالی و حجتم هست، لکن شرطش اینه که اون امر مشکوک مغفولون ان باشد، از اون چیزایی باشد که غفل عنه العامه، اینجا بر شارع است بیان کنه، اگه بیان نکرد معلوم میشه در نظرش معتبر نیست. اما اگر چیزیه که مغفول عنه نیست، نه بر شارع نی بیان کند. لعله و شارع اعتماد کرده به قواعد عامه یا اعتماد کرده به حکم عقل. پس فهمیدید سه جور اطلاق ما داریم. یک جورش علی المبنیین فرق میکند، یک نحوشم علی المبنیین جاری نیست، یک نحوشم علی المبنیین در قصد تعبد جریان دارد. این تمام کلام در اصل لفظی. البته صاحب کفایم بیان کرده، منتون نه به این ترتیب، اگر کفایه رو تا آخر بحث مطالعه کنید اونجا هم بیان کرده اطلاق حالی و مقامی و لفظی را، منتون نه به این تنظیمی که من عرض کردم. خب پس مقام اول تمام شد، مقام دوم در اصل عملیه. یعنی اگر دلیل نداشتیم بر شرطیت قصد قربت و نه بر عدم شرطیت قصد قربت، دلیل نداشتیم از کتاب و سنت و اجماع، دلیل نداشتیم که قصد قربت شرطه یا قصد قربت شرط نیست، اگر دلیل نداشتیم آیا مقتضای اصل براءت است یا مقتضای اصل احتیاط است و اشتغال؟ پس مقام دوم در اصل در شک در قصد قربت اصل عملی، اگر دلیل نداشتیم آیا مقتضای اصل عملی براءت است یا مقتضای اصل عملی اشتغاله. مقام اول در اصل لفظی بود، یعنی تمسک به اطلاق جایزه یا تمسک به اطلاق جایز نیست، اطلاق اصل لفظیه دیگه. مقام دوم اینه اگه ما دلیل نداشتیم نه بر تعبدیت نه بر توسلیت، آیا مقتضای اصل عملی براءت است یا مقتضای اصل عملی اشتغال؟ این مقام دوم. قبل از ورود در بحث ینبغی بیان امور، چند امر رو قبلا باید عرض کنم. امر اول در کیفیت تعبدیت تعبدیات وجوهیست و اقوالی. فی کیفیت تعبدیت تعبدیات وجوه و اقوال، بعد از آنی که ممکن نباشد قصد قربت رو تو مأمور رو بحث کنن، بناءً بر عدم امکان اخذ قصد قربت تو مأمور رو به، بنابراین که ممکن نباشد، در کیفیت تعبدیت تعبدیات وجوه اقوالی است. وقتی نمی شود شما بنا بگذارید که قصد قربت رو نمیشه تو مأمور رو بخش کرد، مثل صاحب کفایه، مثل مرحوم ناینی، اگر قصد قربت رو بنا بگذارید که نمیشه تو مأمور رو بخش کرد، پس این تعبدیات چجوری هست؟ فی کیفیت تعبدیت تعبدیات بعد عدم امکان اخذ در مأمور رو به، وجوه و اقوال. شما که بنابراین بذارید که نمیشد، ولو خلاف مبناست، اما بنابراین که نمیشد، این تعبدیات چجوری تعبدی شدن؟ قهر کرده بود بچه، غذا رو گذاشته بودن، گفته بود من که نمیخوام، اما برای هر کی گذاشتی چیه؟ کمه. حالا بنابراین که قصد قربت رو نمیشه تو مأمور رو به اخذش کرد، ما حال و تعبدیت تعبدیات وجوه و اقوال، یکی اینه که تعبدیت تعبدیات به اعتبار دخالت در غرض است. این که میبینی تعبدی داریم، تعبدیت در تعبدیات به اعتبار دخالت در غرضه. چرا نماز رو گفتن با قصد قربت باید بیاری؟ چرا حج رو گفتن با قصد قربت باید بیاری؟ با اینکه تو مأمور به محال اخذش میگیم این از باب اینه که این قصد قربت در غرض دخالت داشته، تعبدی بودنش از باب دخالت در غرض است. و هوال مختار، ما اینجوری عرض کردیم، ما گفتیم اگه قائل شدی به استحاله اخذ دیگه چاره ای نداری جز این که بگی تعبدیت از باب دخالت در غرضه. اون وقت اگه دلیل قائم شده بی قصد قربت مجزی نیست، از دلیل میفهمیم لابد غرض بدون قصد قربت تأمین نمیشه. این یک وجه، تعبدیت تعبدیات بعد استحاله اخذ در مأموره از باب دخالت در غرض و هو المختار. وجه دوم این که تعبدیت از باب حکم عقل است. اینی که میبینی یه سری از واجبات تعبدی شدند، با اینکه تو مأمور به مولا نمیتونه اخذ کنه، از باب حکم عقله، عقل حکم کرده است به اینکه اینا رو باید با قصد قربت بیاری. دقت میکنید؟ تعبدیت تعبدیات از باب حکم عقله، یعنی بعد از آنی که مولا نمیتونه تو مأمور به اخذ کند، لکن عقل میاد میگه حج را با قصد قربت بیار، دفن میت میخواد با قصد قربت باشد، میخواد بی قصد قربت. تعبدیت به حکم عقل است. و هو اجازه الان عرض میکنم، الان اشکال شما رو عرض میکنم، من به جای شما. و هو ظاهر من الکفایه، ظاهر کفایه اینه، ظاهر کفایه اینه که تعبدیت به حکم عقل است. و لا یخفا عدم تمامیتش، لا یخفا که این وجه تمام نی. برای اینکه مراد از حکم عقل چیه؟ لنا نسأل، آیا مراد از حکم عقل اینه که عقل مستقلن حکم میکنه که قصد قربت لازمه؟ عقل حکم میکنه که قصد قربت لازم است، میگه من میگم با قصد قربت بیار، اینه مراد؟ میگی قصد قربت به اعتبار و حکم عقله، یعنی عقل حکم میکند مستقلن که معتبره با قصد قربت بیاری؟ یا مرادت اینه که عقل حکم میکنه با قصد قربت بیار از باب اینکه در غرض دخالت دارد؟ عقل حکم میکنه با قصد قربت بیار از باب اینکه در چی دخالت دارد؟ در غرض دخالت دارد. اگر مرادت اولی است که باطلن قطعا، اگر مراد اولیه باطلن قطعا، برای اینکه عقل حاکم نی، عقل مولویت ندارد، قانونگذار نیست، عقل نمیتواند حکمی را تشریع کند، لا تکلیفا ولا وضعا، عقل نمیتونه حکمی را تشریع کند لا تکلیفا ولا وزن، عقل قانونگذار نی. بله اینیم که میبینی گفتن از ادله احکام عقله، معناش اینه عقل کاشف از حکم الهیه. اونا که عقل را گفتن کنار کتاب و سنت گفتن یکیم عقله، ادله فقه را گفتن چند تاست؟ چهار تا، کتاب، سنت، عقل، اجماع. اوناییم که عقل را جزء ادله گرفتن، یعنی کاشف از حکم الله است، نه اینکه عقل خودش قانون گذار است. پس این که باطلون که بگی عقل میگه من میگم با قصد، تو چیکاره به من میگی؟ تو چی اصلا من برای تو عرضه، من به تو میگم با قصد قربت، تو چیکاره؟ عقل حاکم نی، شارع نی، لا تکلیفن ولا وضعا. این کاشفیت، خودت داری میگی کاشفیت. کلما حکم به العقل، حکم العقل، اگه قبول کنیم قاعده ملازمه را، ولی ما قبول نداریم هرچی اون کار نداره. حالا شما یکی یکی بیا، اگر کسی قاعده ملازمه را قبول کرد، اون وقت عقل خودش حاکمه یا کاشف است؟ میگه عقل در کرده قبر، اینو عقل فهمیده، خود عقلم فهمیده هرچی من گفتم قبیه، خدا هم چی کارش کرده؟ با قاعده ملازمه کشف کردی. پس باز عقل کاشی و اشاره کردم که و اون چه که گفته شده که عقل جز ادله است معناش اینه کاشف است، ولو البته ما عقل رو جز ادله نمیدونیم، حالا این در بحث ملازمه خواهیم گفت عقل جز ادله نی به این معنا، ولی اونایی که گفتن معناش اینه کاشف است، یعنی قاعده ملازمه رو قبول کرده. و اگه مراد دومی باشد یعنی عقل حکم میکنه با قصد قربت بیار، برای اینکه قصد قربت در کجا دخالت دارد؟ در غرض. این برمیگردد به اینکه تعبدیت تعبدیات لدخالت فلکیه چه شده که یه سری واجبات تعبدی شدن؟ چه شد یه سری واجبات تعبدی شدن؟ دخالت در غرض. پس سر تعبدیت دخالت در غرضه، نه سر تعبدیت حکم عقل باشد. بله عقل بعد از دخالت در غرض در مقام اطاعت و عصیان چون حاکمه میگه اگه میخوای غرض مولا را تأمین کنی با چی بیار؟ با قصد قربت بیار. اینو حکم عقل تعبدیت رو درست نکرد، بلکه حکم عقل بعد از تعبدیت، تعبدیت کی درست کرد؟ دخالت در غرض. پس این عبارت صاحب کفایشون ظاهرا همینو میخواست بفرماد، اینی که وجه دوم در تعبدیت تعبدیات اینه، بگیم تعبد یه سری واجبات تعبدی شدن لحکم العقل، بین انبیا جرجیس انتخاب کرده لحکم العقل، با اینکه اون که انتخاب کرد برای اینکه دندوناش رو هم باشدن، حالا بگید نه یه سری واجبات تعبدی شدن لحکم العقل، ما سوال میکنیم قائلشم کیه؟ ظاهر عبارت کفایه. بعد نگاه کنیم ما سوال میکنیم مراد شما از حکم عقل اینه، عقل حکم میکند قصد قربت شرطه، باید با قصد قربت بیاری، یا مرادت اینه عقل میگه چون قصد قربت در غرض دخالت داره بس باید با قصد قربت بیاری؟ اگر مرادت اول باشه باطلون قطعا، لان العقل لیس به حاکم لیس به شارع، عقل قانون گذار نیست، نه تکلیفا و نه بزن. نمیتونه بر من چیزی رو الزام کنه به عنوان قانون، نمیتونه چیزی رو شرط کنه، عقل قانون گذار نیست. و اینی هم که گفت و عقل جزء ادله است، اونایی که گفتن عقل را در کنار کتاب و سنت قرار دادن، معنای این که عقل در کتاب کنار کتاب و سنت یعنی کاشف است، نه اینکه خودش شارع است و مبین و حکم، کما اینکه کتاب و سنت هم شارع نیستن، کتاب و سنت هم چیان ناقلن، عقل هم ناقله، عقل هم کاشف. و اگه مراد دومیه میگی تعبدیت تعبدیات به حکم عقله، برای اینکه عقل میگه چون در غرض دخالت داره پس بیار، میگیم تعبدیت مربوطه به عقل نیست، تعبدیت مربوطه به دخالت در غرضه. چه شده که حج تعبدی شده؟ چه شده که حج تعبدی شده؟ چون قصد قربت در غرض دخالت داشته، لمش و فن تعبدی شدن دخالت در غرض است، حکم عقل بعد از اونه و مربوطه به مقام اطاعت. پس برمیگرده به همون عرضه که ما یه ناقابل و قاصر عرض کردیم. اینم وجه دوم که بگیم تعبدیت تعبدیات به حکم عقل است و هو ظاهر الکفایه. روشن شد که اگر او اولی مرادش باشد باطل اون قطعا، دومی مرادش باشه برمیگردد به حرف ما. ما هم قبلا خیال میکردیم صاحب کفایه هم حرف ما رو میخواد بزنه، رفقا که قبلا اشکال میکردن میگفتیم حرف ما رو میخواد بزنه، ولی نه، عبارت ظاهر است در یه معنای دیگری. وجه سوم بگیم تعبدیت تعبدیات به لحاظ خود امره، تعبدیت به لحاظ خود امره. یعنی چه به لحاظ خود امره؟ یعنی یه سری اوامرن که اقتضا میکنن که مأمور و به مکلف بیارد عمل رو با قصد قربت. خود امر فی حد نفسه به هویت ذاته اقتضا میکنه تعبدیت را. یه سری از اوامرن که اینجور تقاضایی رو ندارن. بگیم تعبدیت تعبدیات به اعتبار هویت امر است و اقتضاء امر. یه سری امرا یه جور امری هستن، میگه باید با قصد قربت بیاد، خود امر هویت امر این اقتضا رو دارد. یه سری امرا هستن که این اقتضا رو ندارن به هویت الامر. این هم تمام نیست، این هم احتمالی است که شیخ داده است، این وجه سوم چیزی است که احتمال او شیخ اعظم، این هم تمام نیست. برای اینکه اولا ما وجدانن بین اوامر هیچ فرقی نمی‌بینیم، در اوامر تشریعی قانونگذارا که قانون میگذرونن، یه جا میخواد قانون عمل کنن در اینکه به حرف او گوش بده، یه جا میخواد قانون عمل کنن چه به حرفش گوش بده چه نده، هیچ نسبت به خود اوامر تفاوتی نیست که بگیم این امر هویتش اقتضا میکند با قصد غربت بیاری، اون امر هویتش اقتضا میکنه چی؟ ما چنین چیزی رو در اوامر حقا وجدانن حضرت عباسی نمییابیم. یک امر جوریه که هویتش اقتضا میکنه تعبد را، یک امر هویتش جوریه که اقتضا میکنه چی؟ تفسیریت. ما در اوامر تشریعیه بین المللی نمییابیم، در اوامر کتاب و سنت هم نمییابیم. اقیم الصلاة با کف نوم و تاکم بگی این فرمان یه هویتی دارد که میگه با قصد قربت باید بیاری، اون فرمان یه هویتی داره بی قصد. این چنین چیزی اولا ما نمییابیم و میدانیم خلافش را، میدانیم که اوامر هویتشون با هم فرق نداره. و ثانیاً اگر مصلحت در امر اقتضا میکند تعبدیت را، اگر مصلحت در امر اقتضا میکند تعبدیت را، باید به محض اینکه امر کرد این مصلحت چه بشود؟ تمام بشود. اگر مصلحت در امر اقتضا میکنه تعبدیت را، یعنی مصلحت در جعل، یادتونه مصلحت در جعل را که میدونی گاهی مصلحت در مجعوله گاهی مصلحت در جعل، گفتنش مصلحت داره کار به عمل نداریم، اگر مصلحت امر اقتضا میکنه تعبدیت را، به معنی اینکه امر تموم شد باید لزوم تعبد هم از بین بره، برای اینکه امر تموم شد. پس این که میبینید به محض امر تمام نمیشود، بلکه باید مأمور و به را با قصد قربت بیارم، معلوم میشه مصلحت تعبدیت تو مأمور و به یا تو امره. این که میبینید با صرف امر تموم نمیشه و باید با قصد قربت بیارم، معلوم میشه مصلحت کجاست؟ تو مأمور و به هست. این هم اشکال دوم. اگر میگید از خود امر در میاد، یعنی مصلحت امر اقتضا کرده، مصلحت امر اگر یه جای مصلحت در جعله، مصلحت در جعله که میدونی یعنی چی؟ یعنی صرف گفتن مصلحت داره، عمل کاری نداره، فقط میخواسته بگه که طرف از گفتن بره دنبال کارش، مصلحت در جعل دیگه. مصلحت در جعل عرض میکنم، اگر مصلحت در جعله، کی مصلحت تمام میشه و ایفا میشد؟ منظور گفتن مصلحت داشته، عمل نمیخواستی. پس اگر بناس امر و مصلحت در امر اقتضا کرده تعبد را، باید امر که تمام شد مصلحت هم چه شده باشد؟ تمام دیگه، قصد قربت نخواهی. این که میبینیم مصلحت تموم نمیشه و باید مأمور و به را با قصد قربت بیاریم، این دلیل اینه که ریشه قضیه کیه؟ مصلحت در مأمور و به، یعنی غرض در مکلف و به. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اگر تعبدیات به امر باشد، در قصد قربت شما باید بگید داعویت الامر کافیه، داعویت الله کافی نیست، داعویت المحبوبیه والحسن در طول داعویت الامر کافی نیست. کم اختاره او کی؟ یادتونه کم اختاره او صاحب الجواهر دیگه. اگر شما میگید تعبدیات سرچشمه گرفته از خود امر، لازمش اینه که در قصد قربت داعویت الامر کافی باشد، چون امر که تعبدی رو درست کرده دیگه، داعویت الجهه کافی نباشد، داعویت الله هم کافی نباشد، کم اختاره او صاحب الجواهر. در حالتی که معروف بین فقها اینه که چه تو نماز بخونی به داعی امر خدا، یا نماز بخونی برای اینکه خدا رو مستحق عبودیت یافتی، یا نماز بخونی برای اینکه خدا از نماز خوشش میاد، مثلا تو نمیخوای به حرف خدا گوش بدی، اما چون خدا از نماز خوشش میاد تو چیکار میکنی؟ تو نماز میخونی، یکفی در قصد قربت. این وجه سوم پس بره کنار که سه تا اشکال داره. وجه چهارم، وجه چهارم مال مرحوم ناینیه. ایشون میفرماد تعبدیت تعبدیات به متمم جعله. متمم جعل چیزی حالا اینجا مفصل خواهیم عرض کرد، مبنای مرحوم ناینیه. تعبدیت تعبدیات به متمم جعل است. ای بالامرین، تعبدیت تعبدیات با دوتا امره، به معنی اینکه مولا امر می کند اولا به ذات مأمور به، قصد قربت را اخذ نمی کند. چرا اخذ نمی کند؟ امر می کند اولا به ذات مأمور به، قصد قربت را اخذ نمی کند. چرا اخذ نمی کند؟ چون نمی تونه، دندونش از پشت می کشن، زبونشو در میارن، چون محال. پس اول امر می کند به ذات مأمور به، قصد قربت را توش اخذ نمی کند. لاستحالته، برای که محال دیگه، چون علا استحاله داریم بحث می کنیم، کما اول مفروض. و ثانیاً امر می کند که اون مأمور به به امر اول مرا به داعی امرش بیاور. و ثانیاً امر می کند که مأمور به به امر اول مرا به داعی امر بیاور. ایشون میگه این که میبینی یه سری واجبات تعبدی شدن، این بلا سرشون در اومده. ما نشستیم میخونیم چرا یه سری واجبات بلا سرشون در اومده دیگه، ما نشستیم سر بلا صحبت میکنیم دیگه. ایشون میگه این که یه سری واجبات تعبدی شدن از باب تعبد امره. راهی برای تعبدیت تعبدیات نیست الا تعدد الامر. و اشکالای صاحب کفایه رو جواب داده، یادتون صاحب کفایه به تعدد امر اشکال داشت دیگه. بعد فرموده گفته نشود، گفته نشود که اگر اتیان به مأمور و به به امر اول بدون قصد قربت کافیه، اتیان به مأمور و به به امر اول بدون قصد قربت کافیه دیگه. لا تصل النوبه الا کی؟ لا تصل النوبه الا امر ثانی. ما رو از مدرسه بیرون رفتیم، اشکال صاحب کفایه این بود دیگه. میفرماد گفته نشود که اگر اتیان به ذات مأمور و به امر اول مسقط امر اوله، لا تصل النوبه الى امر ثانی. همیشه ما را از مدرسه بیرون رفتیم، اصلا نمیذاره نوبت به اون برسه. و اگر اتیان به ذات مأمور و به امر اول کافی نیست، چون غرض ایفا، غرض ایفا نمیشه. خب احتیاج به امر دوم نی، یکفی حکم الکی، یادتون صاحب کفایه چی؟ یکفی حکم العقل. اخبار میکند به این که غرض من با صرف اتیان نمیاد دیگه، اجازه بده کرسی فرموندی و قیافه دستور به خودش بگیره، خوشش میگه میاد از دستور، اجازه به دستور دوم نیست. اعلام میکند غرض من از مأمور به به امر اول با محض اتیان ساقط نمیشه. فرموده این اشکالا نکنید، این اشکال صاحب کفایه است، فرموده این اشکالا نکنید. برای اینکه اما این که میگید اتیان به ذات مأمور به مسقط، نه مسقط نیست، اتیان به ذات مأمور به مسقط نیست. چرا؟ چون دوتا امر از یک غرض سرچشمه گرفتن، نه از دوتا غرض. هر دوتا امرها برای تأمین یک غرضه. چون هر دو امرها برای تأمین یک غرضه، پس تو نمیتونی امر اولی رو بیاری کلا سر امر چندومی بذاری، کلا سر امر چندومی بذاری دومی. چون هر دو امر سرچشمه گرفتن از غرض واحد، و تو باید اون غرض واحد رو چه کنی؟ و تو باید اون غرض واحد رو چه کنی؟ تأمین. بخوای تأمین کنی باید چی کار کنی؟ باید با قصد قربت بیاری تو به هر دو امر عمل کرده باشی. اگه بگی خب یک فل اعلام بالغرض، اگه بگی یک فل اعلام بالغرض، خوب بود مولا اعلام به غرض کنه، به غرض که اعلام میکرد اون وقت دیگه مکلف چه میشد؟ مکلف با کی می آورد؟ با قصد قربت. میگه اینو نگید، نگید یکفی اعلام به غرض، برای اینکه تأمین اغراض مولا به معنی المصالح و المفاسد الکامنه در اوامر و نواهی واجب نیست. لأن تأمین اغراض مولا به معنی مصالح کامنه در اوامر و نواهی به عقیده من مرحوم ناینی اصلا واجب نیست. اونی که عبد باید بیاره باید بکن برو و نرو رو گوش بدهد، بیار و نیار رو گوش بدهد. مساله اطاعتش و تأمینش واجب نیست، لأنها مسببات تولیدیه، برای اینکه اینها یک سلسله مسببات تولیدی هستن و چون مسببات تولیدی نیستن، بخشید چون مسببات تولیدی نیستن، وقتی مسببات تولیدی نبودن تأمینش و تحققش واجب نیست. ما طرفدار تولیدیم، نه طرفدار چی؟ توزیع. این هم وجه چهارم یادتون باشد دیگه، ما مبنای اقتصادیمون بر این توزیع، بر تولید است نه بر توزیع. و پس وجه چهارم اینه که تعبدیت، تعبدیات به متمم، به متمم جعل. این اسمش دیگه متمم جعل، یه جا از متمم جعل ناینی اینجاست. تعبدیت، تعبدیات به متمم جعل است، ای به تعدد ال، ای به تعدد ال. یعنی مولا نمیتون، یعنی اینی که میبینی یه سری واجبات سبقه چی به خودشون گرفتن، یه سری واجبات سبقه چی به خودشون گرفتن، تعبدیات. این رنگ رو از کجا پیدا کردن؟ چه شد که این رنگ بهشون زده شد؟ اگه از بنده بپرسی میگم رنگ رو چی بهشون زد؟ دخالت در قرص. اگر از شیخ الاحتمالن بپرسی میگه چی به این رنگ رو بهشون زد؟ هویت الامر بهشون زد. یکی دیگه چی بود؟ سه تا مبنامات حالا عرض کردیم. چی؟ اگر از ظاهر صاحب کفایه بپرسی میگه این رنگ رو کی بهشون زده؟ عقل. اگر از مرحوم ناینی بپرسی میگه این رنگ رو کی زده؟ تعدد الامر. ایشون معتقده تعبدیت، تعبدیات سرچشمه گرفته از تعدد. تو هر کارخونه ای ببری نمیتونی این واجب حج رو تعبدیش کنی جز در کارخانه تعدد. میگه تعدد امر امتیاز، تعبدیت امتیازش مال کیه؟ تعدد امر. از بنده بپرسی میگم صاحب امتیازش دخالت در درزه. از صاحب کفایه بپرسی میگه صاحب امتیازش کیه؟ عقل است. از احتمال شیخ بپرسی میگه صاحب امتیازش کیه؟ هویت. از مرحوم ناینی میگه صاحب امتیازش تعدد امر. صبر کنی من حرف ایشون دوباره تکرار کنم، حرف مرحوم ناینی حرف بزرگان است. ایشون میگه به متمم جعل، ای به تعدد الامر شده تعبدی یا تعبدی، به معنا اینکه برای آمر اولا امر میکنه به ذات مأمور و به، ثانیاً امر میکند که اونی که بهت گفتم بیار به قصد کی بیار؟ به قصد امرش بیار. اشکال نکنید که اگر اتیان به ذات مأمور و به امر اول مسقط امرش است، فلا تصل النوبه الى امر دوم، برای اینکه همیشه مکلف میاره نوبت به امر دوم نمیرسد، ما رو از مرسه بیرون رفتیم. و اگر اتیان به ذات مأمور و به مسقط امرش نیست، لابد از باب اینکه غرضش تأمین نمیشد. خب دعایی نداره دستور دوم رو بده، اعلام میکند غرض من با محض اتیان تأمین نمیشه. وقتی اعلام کرد عقل میگه چی کار کن؟ عقل میگه غرض مولا را بیا. فرموده این اشکال رو نکن، برای اینکه اتیان به ذات مأمور و به مسقط امر اول نیست و نمیتونه مکلف بیارد، اتیان به مأمور و ذات مأمور و به مسقط امر اول نیست و عب نمیتونه بیارد، لأن الامرین ناشیان من غرزن واحد، دو تا امر آورد و اون غرز شو تأمین کنه، تو میخوای کلا سرش بذاری؟ او کلا سر تو گذاشته با دو تا امر خواسته غرزش تأمین بشه، تو تازه میخوای کلا سر اون بگذاری و غرزش از بین ببری. میگه لأن الامرین ناشیان من غرزن واحد، وقتی ناشیان از غرز واحد پس نمیتونه یکی رو بیاره که نوبت به اون نرسد. اگر بگید خب پس معلوم میشه یه غرض دارد، خب اعلام کنه غرض منو بیارید، میگیم تأمین اغراض به معنا مصالح و مفاسد کامنه در احکام، تأمینش بر عبید واجب نیست. اونی که بر عبید واجبه چی واجب است؟ امتثال اوامر و نواهی. ولذا اگه اعلام میکرد که غرض من حاصل نمیشه، عقل حکم به تأمین نمی نمود، چون عقل که به تأمین نمی کرد و چاره ای نداره برای تعبدیت، تعبدیات جز متمسک شدن به دوتا. این حرف مرحوم ناینی، تا فردا ببینیم اشکال دارد یا نه.